أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. در بیان معنای اصطلاحی اجتهاد گفته شد که تعاریف متعددی از اجتهاد در کلمات ذکر شده که عمده این تعاریف 5 تعریف بود. تعریف نسبت به در بررسی این تعاریف با توجه به انتظاری که از تعریف اجتهاد وجود داره که نشون دهنده ماهیت اجتهاد باشه و در عین حال خاصیت مانعیت للعویار و جامعیت للافراد را داشته باشه، نسبت به تعریف اول که تعریف اجتهاد بود به اینکه استفراغ وصف فی تحصیل ظن بالحکم شرعی، اشکال شده که این تعریف تمام نیست و به عنوان تعریف مختار در اجتهاد نمیتونه قرار بگیره. به دو وجه اشکال دیروز اشاره شد. وجه این بود که ظن به حکم حجیت نداره، اگر دلیل بر اعتبار امری قائم نشده باشه ولو افاده ظن هم بکنه، لا اعتبار بهی لا قیمت له. اشکال دوم این بود که حتی اگر ما قائل به اعتبار ظن باشیم، مطلقا کما هو عند العامه یا فی تقدیر خاص مثل تقدیر امسداد باب علم که بعض الخاصه قائل به این هستند، ولی بنابر حجیت ظن هم باز خود زن موضوعیت نداره. اعتماد و استناد به زن بما انه من افراد الحجه هست، نه اینکه خصوصیت داشته باشه زن در مقابل این دوتا اشکال. یه اشکال دیگه هم ممکنه به این تعریف وارد بشه، اشکال سوم، و اون عبارت از اینه که خب در تعریف اجتهاد گفته شده به اینکه استفراغ وصف فی تحصیل ظن بالحکم شرعی هست، این تعریف شامل علم مقلد به حکم شرعی هم میشه. ولو کلمه استفراغ وصف هم اومده، به کارگیری نیرو هم تمام طاقت هم اومده، ولی این عنوان شامل یاد گرفتن مسئله با خصوصیات شخص مقلد که مجتهد نیست ولی آرا و فتاوا را از رساله از کتب فتوایی در بیاره، این هم مصداق استفراغ وز هست. همین مقدار اگر در تعریف شما بیایید که بیارید استفراغ وز، این شامل علم مسئله دانها به فتاوای علما هم میشه که زحمت میکشه تلاش وافر مسئله دانستن با فروعات و جزئیات و شعبه های مختلفی که هست. اینم که اینطور نیست که بدون زحمت باشه، چه بسیار افرادی که در گفتن مسئله به عنوان مسئله گو مسئله میگوین ولی نسبت به خصوصیات مسئله اطلاع ندارن، اشتباه از روی اشتباه مسئله را بیان می کنن. اینطور نیست که استفراغ الوز اختصاص به علم مجتهد به احکام شرعیه داشته باشه، شامل علم مقلد هم مسئله دانها هم میشه. خب این تعریف، پس تعریف اول نمیتونه تعریف صحیح باشه که اون را در عنوان معنای اصطلاحی اختیار میکنیم. تعریف بله در ترتیب تعاریف این ها و بله تحصیل حجه، بله تحصیل حجه باشه، اونم همینه، اونم یعنی بلاغه چون حجت برای مقلد همون فتوای مشهدش هست. دون حساب این را به این عنوان نمیشه مگر اینکه کلمه ان ادلت تفصیلیه بیاد که به وجه تفصیلی تحصیل الحجه تفصیلا یا غیر ان ادلت تفصیلیه اگه بیاد بله مشکل رو حل میکنه، ولی بدون این مجرد ذکر استفراغ البوس مشکل رو حل نمیکنه. این تعریف اولین. تعریف دوم تعریف مرحوم محقق بود در معارج که استخراج احکام شرعی است، که با توجه به اینکه تعریف دوم به تعریف بله چهارم و پنجم شبیه به هم دیگه هستن، قبل از بررسی تعریف بله تعریف دوم، تعریف سوم که با اونها فرق داره، با کل تعریف با بقیه تعریف جارگان فرق داره، که تعریف سوم تعریف مرحوم شیخ بهایی در کتاب زبدش باشه، اون را جلوتر مطرح میکنیم. بعد میرسیم به اون تعریف های سگانه سوم، ببخشید دوم، چهارم و پنجم. تعریف سوم تعریف مرحوم شیخ بهایی این بود که اجتهاد را تعریف کرده بودن به ملکه، ملکه‌ای که یقتدر بها علی استنباط حکم شرعی فرعی من الاصل. اجتهاد را تعریف کردن به ملکه، به اون قوه‌ای که در اشخاص پیدا میشه در سایه ممارستی که با مطالب علمی مباحث علمی دارن، که با اون قوه و با اون ملکه میتواند احکام شرعیه را از منابعش استخراج بکنه. مناقشه ای که نسبت به تعریف مرحوم شیخ بهایی وجود داره اینه که در مورد اجتهاد در جایی که استنباط احکام از منابعش به صورت تفصیلی و ان ادلت تفصیلیه محقق میشه، ولو ملکه وجود داره و انکار ملکه در موارد وجود اجتهاد صحیح نیست، ولی نمیشود اجتهاد را تعریف به ملکه بکنیم. چرا؟ به جهت این که اون اجتهاد، اون معنای اجتهاد، معنا و اونی را که مراد از اجتهاد هست در بعضی از موارد موضوع حکم قرار گرفته، در ادله حکم عنوان اجتهاد اخذ شده، یا در حد موضوع حکم یا در حد متعلق حکم. علایان احکام متعددی هست که مرتبط به اجتهاده، نه لفظ اجتهاد، اون معنایی که در از اجتهاد اراده می شود که همون استنباط احکام شرعی باشه، او از اون معنای اجتهاد این موضوع مرتبط به احکام متعددی هست، یا به عنوان موضوع حکم عقد شده یا متعلق حکم عقد شده. اون چه که به عنوان موضوع یا متعلق احکام متعدد در شریعت قرار گرفته ملکه نیست، بلکه استنباط فعلی هست. اون حالت به فعلیت رسیده استنباط هست که مرتبط به احکام خاصه هست، موضوع احکام خاصه هست یا متعلق احکام خاصه هست. نه ملکه و این قوهی که در شخص وجود داره و او را متمکن از استنباط قرار میده. روی این حساب ما در تعریف اجتهاد نباید ملکه را اخذ بکنیم، چون ملکه که مرتبط به حکمی از احکام اجتهاد نیست، مرتبط به احکام مربوط به اجتهاد نیست. حالا احکام مربوط به اجتهاد چیه؟ تفصیلش در امر ثانی بیان میشه. از یک طرف اجتهاد متعلق حکم هست، به این معنا که واجب قرار داده شده اجتهاد، یا به وجوب کفایی استنباط احکام، تفقه و به دست آوردن احکام شرعیه ان ادلت حد تفصیلیه، این به عنوان واجب کفایی برای مکلفین ثابت هست، برای اینکه جلوی اندراس شریعت و احکام شریعت گرفته بشه. حالا با استناد به ادله مثل آیه نفر، لولا نفر من کل طایفت فرقه لتفقه فی الدین، با استناد به ادله ثابت هست که استنباط احکام، به دست آوردن احکام به همون معنای فعلیت استنباط که احکام شرعی را استنباط بکنن، در اختیار مقلدین و در اختیار غیر مجتهدین بگذارن که اونها آشنای به او آشنا بشن، و حتی اون احکامی هم که محل ابتلا نیست ولی از جهت جلوگیری از اندراس احکام، اجتهاد به معنای استنباط فعلی احکام متعلق وجوب است. این از یک حکم که وجوب کفایی اجتهاد باشه. خب در این وجوب کفایی ما هو المتعلق داشتن ملکه نیست، ما هو المتعلق استنباط فعلی احکامه، نه داشتن ملکه اجتهاد. کسی ملکه اجتهاد رو داشته باشه ولی هیچ حکمی را استنباط نکرده باشه، عمل به این واجب کفایی نکرده. در کنار وجوب کفایی یه وجوب عینی هم هست، بله، منتها به نحو تخییر، به این بیان که همونطور که در اول رساله ها آوردن و در بحث تقلید هم میاد، گفته شده به این که لازم هست بر مکلف که یا مجتهد باشد یا مقلد باشد یا محتاط باشد. اجتهاد به عنوان عدل احتیاط و عدل تقلید قرار گرفته. حالا این وجوب چه وجوبی است؟ و در بحث تقلید اونجا به تفصیل میاد که آیا این وجوب فطری هست، وجوب عقلی هست، جناب این رو باید توضیح بدیم. حالا ولی اون تفسیر صحیح از وجوب همونطور که بعدن میاد اینه که با توجه به این که ما علم به وجود احکام در شریعت داریم که اون احکام باید امتثال بشود، طریق امتثال احکام شریعت منحصر به اینه که یا شخص احتیاط بکنه در وقایع به طوری که عمل را در مقام عمل کار را طوری انجام بدهد که یقین پیدا کنه به اینکه موافقت با واقع شده، یا با استناد به فتوای مجتهد عملش را مستند به فتوای مجتهد قرار بده، بر طبق فتوای مجتهد عملش را در خارج انجام بده، یا اینکه عمل خودش مجتهد باشد و عملش را بر اساس استنباط احکامی که خودش انجام داده بر اساس او انجام بده. خب اون اجتهادی که با عنوان واجب عینی ولی تخییری در کنار احتیاط در کنار تقلید به عنوان عدل اونها قرار گرفته، اجتهاد به معنای داشتن ملکه نیست، بلکه همون استنباط فعلی احکامه. اونچه که در مقام امتثال به عنوان طریق مجاز قرار داده شده در قبال تقلید و در قبال تقلید و احتیاط، اینه که استنباط فعلی بکنه احکام را و عملش را بر اساس استنباط فعلی قرار بده. خب نسبت به حکم، نسبت به تعلق وجوب به اجتهادی که متعلق وجوب هست، چه به لحاظ وجوب کفایی چه به لحاظ وجوب عینی تخییریش، تخییر بین اجتهاد احتیاط و تقلید، ملکه موضوعیت نداره. اون چی که موضوعیت داره و خصوصیت داره استنباط فعلی هست. خب این نسبت به نسبت به اجتهادی که متعلق احکام هست. اجتهادی که موضوع حکم هست، اجتهادی که موضوع حکم احکامی که مترتب بر اجتهاد هست و اجتهاد در موضوع اونها، در موضوع اون احکام عقد شده که در امر ثانی هم به تفصیل میاد، خب یکی از اون اینه که خود شخص، کسی که استنباط کرده است، کسی که استنباط کرده از مسئله ای را با حکم از احکام شریعت را استنباط کرده است، بر او جائز هست بلکه لازم هست که به اون اجتهادش عمل بکنه، لازم است که به اجتهادش عمل بکنه، بلکه گفته شده که تقلید از دیگران هم حرام هست. نسبت به این یکی از احکامی است که در موضوع اون اجتهاد عقد شده. نسبت به این حکم آیا اجتهاد فعلی در حرمت تقلید در قسمت جواز عمل، که معلومه جواز عمل مال جایی است که استنباط فعلی محقق بشه، اما در قسمت حرمت تقلید آیا استنباط فعلی موضوع حرمت تقلید هست، یا اینکه همین مقدار که شخص واجد ملکه باشد کافی هست برای اینکه تقلید بر او حرام باشد؟ همونطور که معروف در عرصه هم اینه، از سابق هم اینطور بوده، مشهور هم اینجور هست، روی این حساب در اجازه های اجتهاد می نویسن به حدی رسیده که یحرم علیه تقلید. در این قسمت، در قسمت حرمت تقلید، به حسب نظر مشهور ما هو الموضوع اینطور نیست که فقط استنباط باشه، بلکه وجود ملکه، وجدان للملکه هم کافی هست برای حرمت تقلید. نظر معروف اینه، ولی در قبال این عده‌ای از محققین قائل به اینن که نه، در حرمت تقلید هم اونچه که موضوع هست استنباط فعلی حکم شرعی هست، و الا مادامی که شخص استنباط فعلی نکرده از قبرا ولو واجد ملکه باشد، چون فعلا جاهل هست، جاهلون بالفعل، چون فعلا جاهل هست، ادله تقلید، ادله جواز تقلید این رو شامل میشه. این قسمتش محل اختلافه. بنابر نظر معروف یحرم تقلید حتی بر واجد ملکه ولو لم یستنبت حکما من الاحکامی که مرتبط به خودش باشه، ولی نظر دیگر در مقابل نظر مشهور اینه که نه، اینجا هم استنباط فعلی موضوع حکم، ولی غیر از این حکم حرمت تقلید بقیه احکامی که بر اجتهاد به معنای همون تفقه بار شده، بقیه اون احکام موضوع اونها اجتهاد فعلی هست، نه وجود ملکه. مثل نفوذ قضا، نفوذ قضا، اینکه بله قضاوت بکنه، قضاوت اون نافذ هست، موضوع در اونها کسی است که فقیه باشه و کسی که واجد ملکه باشه، لم یستن به احکام شرعیه را اونلاین در بله داخل در اون موضوع عنوان موضوع نمیشه. موضوع نفوذ قضا، موضوع بله ثبوت ولایت برای مجتهد، برای فقیه در امور عامه، حالا چه در حد امور حسبیه چه در معنای عام، اون چه که به عنوان موضوعی در اونها هم قرار گرفته، بله موضوعی در اونها قرار گرفته، حکم اون چه که به عنوان موضوع قرار گرفته استنباط فعلی هست، نه مجرد وجود ملکه. و با توجه به این نکته که ما هو الموضوع در قالب، ما هو المأخوذ در قالب احکام مرتبط به اجتهاد و تفقه، ما هو المأخوذ در قالب احکام مرتبط استنباط فعلی هست نه وجود ملکه، وجه نداره که ما در تعریف اجتهاد اجتهاد را تعریف بکنیم به ملکه‌ای که یقتدر رو بهی به واسطه این ملکه در استخراج احکام شرعی از ادله. و به این ترتیب تعریف سوم که تعریف مرحوم شیخ بهایی باشه کنار گذاشته میشه. سه تا تعریف دیگه باقی مونده. تعریف مرحوم محقق در معارج که فرموده بودن بذل الجهد فی استخراج احکام شرعیه، تعریف چهارم که تعریف مرحوم آخوند، و همینطور تعریف پنجم که در کلام مرحوم آقای خویی اومده. این ملکه رو کسی یعنی نباید انکار بشه که در موارد اجتهاد اینطور نیست که اجتهاد بدون وجود ملکه پیدا شده باشه. استنباط فعلی بر استنباط تفقه به معنای استنباط فعلی احکام همراه با ملکه هست، مسبوق به ملکه هست، اینطور نیست که بدون ملکه حاصل شده باشه. ولی ما که میخواهیم اجتهاد را تعریف بکنیم در مقابل تقلیدی که بعداً در فصل بعد مطرح میشه، اون امر در تعریف اجتهاد باید عنوانی را تعریف بکنیم، خصوصیاتی را بیان بکنیم که اون خصوصیات مرتبط به احکام مربوط به توقع هست. والا خصوصیتی چیزی را بیاریم در تعریف که موضوع احکام نیست، متعلق احکام نیست، وجهی نداره. چون نوع احکام ثابت در مورد اجتهاد اما متعلقاً به اجتهاد او مترتباً علی اجتهاد به عنوان موضوع، نوع احکام رفته از روی استنباط فعلی، دیگه وجهی نداره ما اجتهاد را به ملکه تبدیل بعد. حالا این را دیروزم اشاره کردم، بعدا امروزم بعضی از روایاتی میاریم. این عنوان اجتهاد، اون معنایی را که ما از اجتهاد انتظار داریم، خود اون مقصود از اون ذات اون معنا در روایات ما هم به او اشاره شده، ولی عنوان اجتهاد که مورد ترغیب هست و یا در روایات بله تمجید از او شده، عنوانی که در روایات از او تمجید شده عنوان اجتهاد نیست، عنوان تفقه هست، عنوان فقاهت هست، نه عنوان اجتهاد. بلکه عنوان همونطور که دیروز اشاره شد، عنوان اجتهاد در اون قسمتی که نشون دهنده تلاش فکری باشد، کلمه اجتهاد به معنای دوم که ناظر به تلاش فکری باشد نه تلاش عملی، این مورد تن در روایات قرار گرفته، چون اجتهاد متداول در میان عامه همون استناد به قیاس و استحسان اینا بوده، عنوان اجتهادی که در روایات مطرح شده مورد تن واقع شده، مقصود همون اجتهاد به معنای اتکای به ظن و قیاس و اینا. ولی واقع اون اجتهاد که استنباط احکام شرعی با از روی حجت با از استنباط احکام شرعی از منابع بر اساس قواعد استنباط و موازین استنباط با استناد به حجت، این امری است که مورد ترغیب در روایات قرار گرفته، ولی با لفظ تفقه و فقاهت، نه با لفظ اجتهاد. اجتهاد اونه دیگه، اجتهاد اینه تحصیل حجت بکنه دیگه. اگه استنباط اگه ملکه نداشته باشه که به حجت استناد نمی کنه، ممکنه همون فتوا و مدعا را در لفظش بیاره، ولی برای بله مثلا جواز وقت چون ملکه نداره و قوه لازم برای استنباط را نداره، برای جواز امر الف استدلال بکنه به دلیلی که دلالتی بر جواز الف نداره، بر جواز ب دلالت داره. خب این فتوا داده ولی تحصیل حجت بر حکم شرعی نگرده، چون اونی را که به او استناد کرده حجیت نداشت نسبت به اون. مقلد در حدی که فتوا مسئله دان در حدی که فتوای دیگری رو نقل بکنه، بله، چون فتوای دیگری حجت دیگه، فتوای دیگری حجته، ولی کسی که بخواهد برای خودش فتوا بده به عنوان فتوای خودش بیان بکنه، نه نقلی از مجتهد دیگر، به عنوان فتوای خودش بخواد بگه که الف جائز هست به این دلیل، اون دلیل ربطی به الف نداره، دلیل مربوط به به هست. این کسی که میگوید الف جائز هست به دلیل به این دلیل، این در حقیقت تحصیل حجت نکرده، چون بعد ملکه‌ای که چون ملکه نداشت اهل وادی نبود و بعد بی خود خودش رو تو این وادی انداخت، کار او مصداق تحصیل حجت نیست.
این اجتهادی استنباط به حجت و فقهایی استنباط روایی نیست،
روایت ما نیامده. بله، وقتی استنباط فقهایی
شد یک مورد مورد حرمت تقلید، موضوع مورد که
داره گفته کسی که داره از کردیم به لحاظ نوع موارد، نوع احکام که مرتبط به اجتهاد و توقع هست، ناظر مرتبط به اجتهاد بنای یک حکم هم اونم به حل خلافه دیگه، بقیه احکام این که استنباط احکام شرعی ان ادلت تفصیلیه همینجوری تفرتن که حاصل نمیشه، حتما یه قوهی باید در شخص باشه که اون قوه هم با ممارست و با درس خوندن و اینا پیدا میشه، ولی حالا درس هم نخونده باشه علایالن من بله از باب تفضل خداوند متعال یه قوهی به او داده شده که بر اساس اون قوهی که داره میتواند احکام را استنباط بکنه، احتیاج به قوه کسی انکار نمی کنه، یعنی نباید انکار بشه که اجتهاد استنباط مستند به قوه متکی به قوه خاصه به ملکه خاصه. ولی کلام در اینه که در تعریف اجتهاد آیا اجتهاد را جوری تعریف بکنیم که به معنای ملکه باشه، یا در تعریف اجتهاد خصوصیاتی را اخذ بکنیم که منطبق باشد بر استنباط فعلی، کلام در این قسمت بود.
در یک مورد استعمال کردن لفظ اجتهاد را درباره کسی که ملکه دارد
استعمال نکردن، نه گفتن که واجد کسی که ملکه اجتهاد رو هم داشته باشه نمیتونه تقلید بکنه. اینجوری ما
گفتن مجتهد حرام است تقلید
بر اون. نه، من لفظ مجتهد رو به کار بردم، گفتن کسی که واجد ملکه، اون به لحاظ واقع اینه که گفتن واجد کسی که بلغ مرتبتا من العلم که یتمکن من استنباط، این بر او حرام است تقلید کردن. خودش باید استنباط بکنه، زحمت بکشه، بر اساس فتوای خودش عمل کنه. خب حالا این اما تعریف دوم، تعریف سوم، چهارم، تعریف پنجم، خب آیا اینها این تعریف صحیح هست و مشکل را حل میکنه، انتظار را تأمین میکنه، توقعی که از تعریف میشه تأمین میشه با این تعریف ها، یا اینکه اشکال به اینها وارد هست؟ تعریف مرحوم محقق بود که استخراج احکام شرعیه از منابعش، از استنباط، استخراج احکام شرعیه از ادله، من ادله شرع اجتهادن. بله، در کلام مرحوم آخوندم که اون توضیح استفراغ الوصف فی تحصیل الحجه علی الحکم شرعی. خب اینجا یک مناقشه ای شده در این تعریف ها، مثلا در تعریف مرحوم آخون، در اونجایی که عنوان استفراغ الوصف در کلام مرحوم آخون اومده که اشکال شده در کلام مرحوم های تبریزی، که در تعریف اجتهاد که شما استفراغ الوصف را قبول کردی در تعریف بماند، این وجهی نداره. اضافه استفراغ الوصف در تعریف اجتهاد وجهی نداره، همون مقدار که تحصیل الحجه باشه کافیه. اضافه استفراغ الوصف به تعریف بلا تائل هست. چرا؟ بلکه همین مقدار که گفته بشه اجتهاد تحصیل الحجه علی الحکم شرعی الفرعی کلی، همین مختصر و مفیده دیگه، همین کافیه برای تعریف. مگر اینکه گفته بشه که این اضافه کردن استفراغ برای احتراز از تقلید عامی هست، چون عامی هم که در مقام عمل تحصیل حجت میکنه، استناد به فتوای مجتهد میکنه، علم عامی هم که مسئله دانستنش هم اونم تحصیل حجته، این استفراغ وص را در تعریف آوردن به خاطر اینکه علم مقلد را و تقلید مقلد را خارج بکنن. مگر اینکه اینطور گفته بشه که اگر این استفراغ الوص نباشد، این تعریف شامل علم مقلد هم میشه، ما استفراغ الوص را نگه داشتیم تا علم مقلد خارج بشه. ولی اگه استفراغ الوصف نبود، تحصیل حجه علی الحکم شرعی الفرعی کلی بود، مقلدم که نگاه به رساله میکنه اینم تحصیل حجت کرده دیگه. خب این بله، ممکنه این گفته بشه، این ایشون فرمودن که خب برای اینکه شما علم مقلد را خارج بکنید، تقلید عامی را از تعریف خارج بکنید، لازم نیست که استفراغ الوصف را بیارید دیگه. اشکال نفرمودن که استفراغ الوصف حتی برای تحصیل علم مقلد هم کافی نیست. فرمودن حالا شما که میخواهید علم مقلد را خارج بکنید، یه قید دیگه ای بیارید که مختصرتر باشه. خب این که این حجت که اومده در دلیل، شما یه کلمه تفصیلیه را به این حجت اضافه بکنید، مشکل برطرف میشه. اجتهاد رو اینجور معنا بکنید، اجتهاد تحصیل حجت تفصیلی بر حکم شرعی هست، بر حکم فرعی کلی هست. اگر اینجور بشه، این تعریف هم مانع اغیاره، یعنی علم مقلد را به خارج میکنه، علم مقلد را شامل نمیشه و مختصرم هست دیگه کلمه استفراغ الوصف وجهی نداره که در این تعریف بیاد. خب بر این اساس این عنوان استفراغ الوصف در حقیقت آوردنش موجب محل اشکال شده، یعنی قید اضافه است، نباید، فایده بر اون مترتب نیست. این اشکال بر تعریف بله این اشکال بر تعریف مرحوم آخوندین ها وارده، ولی نسبت به تعریف مرحوم محقق که فرمودن بذل الجهد فی استخراج الاحکام شرعیه، بذل الجهد فی استخراج الاحکام شرعیه، نسبت به این هم این قسمت دوم که استخراج الاحکام شرعیه باشه، این رو ممکنه بگیم از جهت مانعیت اغیار، از جهت مانعیت اغیار مشکلی نداره. چرا؟ چون ولو مقلد تحصیل الحجه میکنه، مسئله دان هم تحصیل حجه بر حکم شرعی میکنه، ولی به یادگیری مقلد از روی رساله حکم شرعی را نمیگن استخراج حکم شرعی، استخراج کشف قانون و حکم از منبع هست به نحو به صورت تفصیلیش. اینطور نیست که با نگاه کردن در جایی که یک متنی را یک مطلبی را از یک متنی با نگاه کردن به این متن، با خواندن اون متن به دست بیاره، این نمیگن استخراج کرده. روی این حساب این تعریف مرحوم محقق را بخوایم حساب بکنیم، این عنوانش که استخراج احکام شرعی هست، ولو کلمه تفصیل نیومده در او، تحصیل الحجت تفصیلیه نیومده در او، ولی از این ایراد و از این اشکال به اصطلاح سالم هست که شامل علم مقلد نمیشه. اما اون قسمت اولش که در عبارت محقق هم بذل الجهد اومده، بذل الجهد فی استخراج الحکم الشرعی، در تعریف چهارم و پنجم هم استفراغ الوسع اومده. آیا این بذل الجهد و استفراغ الوسع آوردنش در تعریف بلا طائل هست یا اثر داره؟ ظاهراً اونایی که این قید را آوردن، وجه آوردن این قید اینه که در حقیقت بخواهم بیان بکنم که اجتهاد بله غرض از آوردن این قید بذل الجهد استفراغ الوسع فی تحصیل الحجه، غرضش احتراز از علم مقلد نیست، تا اشکال بشه که از راه دیگه شما میتوانید احتراز از علم مقلد بکنید، یا حتی احتراز از علم مقلد نداره، چون مسئله دانم باید زحمت بکشه. غرضش امر دیگه ای هست. مقصود از آوردن این قید استفراغ الوسع در تعریف چهارم و پنجم یا بذل الجهد در تعریف دوم که تعریف مرحوم محقق هست، در حقیقت غرض بیان خطورت و اهمیت تفقه و اجتهاد. با این توضیح در حقیقت نخواستن اینجور بگن که اینطور نیست که به دست آوردن حکم شرعی از راه ادله تفصیلیه کار سهل و آسانی باشه که یدعیه کل احد یرتب علیه اثر کل احد، بلکه یه امر شاقی هست. اینطور نیست که سهل الوصول باشه، امر شاقی هست، امر سنگین و مهمی هست که احتیاج به بکارگیری تمام طاقت داره، احتیاج به تلاش وافر داره. اینجور نیست که سبک و آسان و راحت باشه. همانطور که بعض الاعلام از اساتید ما حفظ الله نقل می کردن از مرحوم محقق عراقی، مرحوم محقق عراقی می فرمود اجتهاد به استنباط احکام شرعی به معنای حقیقی اون را بخوایم حساب کنیم، مثل کندن کو با سوزن هست. این دور نیست که بالاخره کار آسان و سبکی باشه که به زودی برای افراد مثلا حاصل بشه، به طور عادی به آسانی برای افراد حاصل نمیشه. این عنوان بذل الجهد در تعریف محقق یا استفراغ وسع فی تحصیل الحکم شرعی را که در این تعریف سوم و چهارم اومده برای بیان این جهته، نه اینکه للاحتراز از علم مقلد باشه. اگه برای این جهت باشه، بالاخره گذاشتن این باقی گذاشتن این در تعریف مشکلی نداره. با توجه به این مطلب در تعریف صحیح برای اجتهاد یا باید استفراغ الوسع فی تحصیل الحجت تفصیلیه علی الحکم شرعی را بیاریم که هم نشون دهنده کار مجتهد حقیقی در به دست آوردن احکام باشه و هم علم مقلد را خارج بکنه، یا بذل الجهد فی استخراج الاحکام شرعیه که همون بیان مرحوم محقق هست، چون خود تعبیر استخراج احکام شرعیه عنوانی است که لا یصدق علی علم المقلد و تحصیل حجت برای مسئله دان. میمونه یک قسمت دیگر از بعض که آیا ما در تعریف اجتهاد به همون استخراج حکم شرعی و تحصیل الحجه علی الحکم شرعی اکتفا بکنیم یا این همین کافی هست، جامع افراد هست، یا اینکه با توجه به اینکه در کثیری از موارد مجتهد در مقام فتوا دادن استناد به اصول عملیه میکنه که شأن این اصول عملیه تندیز و تعذیر نسبت به احکام شرعی هست، نه اینکه حکم شرعی را نسبت به کشفی از حکم واقعی نمی کنه و احکام واقعی را بیان نمی کنه، با توجه به این مطلب، با اینکه در کثیر از موارد این هست، کلمه تحصیل الحجه علی الحکم شرعی یا استخراج احکام شرعی این کافی نیست برای نشون دهنده اجتهاد به معنای وسیعی که شامل موارد استناد به اصول عملیه باشه. این مطلب باقی میمونه. مرحوم آقای خویی که در تعریف پنجم قید را اضافه کرده، غرضشون و دایی برای اضافه کردن این قید همین بوده که تعریف شامل این نمیشه، ولی با توجه به اونچه که در اول اصول در کلام اعلام از جمله خود مرحوم آقای خویی هم اومده، در اول اصول در بعضی از موارد دیگه هم اومده که عنوان استنباط احکام شرعیه و تحصیل الحجه علی الحکم شرعی که گفته می شود این اعم هست، هم موارد اثبات حکم شرعی احکام واقعیه به علم او علمیین، اثبات احکام وجودن او عدمن به علم او علمیین را شامل میشه، و هم موارد استناد به اصول عملیه که شأنشون تمجید و تعذیر است او را هم شامل میشه. چرا؟ وجهش همونطور که در اصلش در کلام مرحوم اصفهانی هم اومده، به خاطر اینکه در موارد تنجیز استناد به منجز و معذر حال حکم معلوم میشه، ولو ذات حکم معلوم نیست، ولی حال الحکم من حیث و انه متنجزون او مورد تعذر معلوم میشه. چون معلوم میشه عنوان استنباط به معنای تحصیل الحجه علی الحکم شرعی شامل موارد اصول عمل استناد به اصول عملیه میشه، موارد استناد به حججی که شأنشون فقط منجز و معذر هست میشه. روی این حساب احتیاجی به این قید اضافی که در کلام مرحوم آقای خویی در مصباح اومده احتیاجی به این نیست، همون تعریفات قبلی کافی هست. خب با توجه به این مطلب تعریف صحیح همون تعریف چهارم شد، البته با اون بله قیدی که در کلام مرحوم آقای تبریزی اضافه میشه به این تعریف چهارم که حجت را ما مقید به تفصیلی بکنیم، یا تعریف مرحوم محقق که بذل الجهد فی استخراج احکام شرعیه باشه، اونم به معنای اعم باشه. صلی الله علی محمد و آل محمد.